أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در بحث دیروز این نکته مطرح شد که کسانی قائل هستند که واضع الفاظ برای معانی خداوند تبارک و تعالی است. هم در میان اهل سنت این افراد به شکل قابل توجه یافت می شوند، هم در میان شیعیان برخی از بزرگان تقریبا معاصر به این نکته باور. گفتیم ادله این بحث که اینها مطرح کردن به دو دسته تقسیم میشه، یکی آیات قرآنی بود، دیگری دلائلی که به طور خاص مرحوم نائینی مطرح فرمودن. از آیات قرآن یکی گذشت، آیه دوم آیه شریفه با این بیان هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته بله خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. این آیه شریفه ادعا شده که میتونه دلالت بر این داشته باشه که واضع خدای تبارک و تعالی است. توضیح مسئله از این قرار است که خداوند ابتدا خلق آسمان ها و زمین رو به عنوان آیه خودش معرفی میکنه، آفریننده است، جائل است به جعل تکوینی آسمان ها و زمین رو، و در انتها هم بحث اختلاف الوان رو مطرح میکنه. میفرماید از آیات الهی اختلاف الوانی که به هر حال خداوند در اونجا هم جاهلیت داره. بنابراین برای اینکه بتونیم آیه رو وزان واحدی براش برای فرازهای مختلفش در نظر بگیریم، بگیم در اون میانه که اختلاف السنتکم هست، اون هم واضحش خداونده و خداوند تأکید میکنه که این از آیه های منه، اولی و سومی از جنس خلق و ابداع و جعل الهی هم، البته به جعل تکوینی. این اختلاف و السنتکم که مربوط به زبان ها و به هر حال لغت و امثال این ها هست، درسته که قرار دادیه، ولی بالاخره اون هم میتونه برای اینکه حفظ وزان واحد رو در فرازهای آیه ما داشته باشیم، این رو عرض کنم که به خدا نسبت بدیم و بگیم خداوند است که جائل این موضوع. خب این آیه شریفه به نظر می‌رسه که میشه راحت پاسخ اشکال رو داد و پاسخ این دیدگاه رو داد که نه، این آیه به هیچ وجه دلالت بر این موضوع نمی‌کنه. آیه الهی بودن یک شی منافاتی با این نداره که چیزی توسط انسان‌ها یا توسط واسطه‌های غیر از انسان ایجاد شده باشه. همین اختلاف و الوان کم، اختلاف لون‌ها و رنگ‌های انسان‌ها که از آیات الهی، مگه خداوند مستقیم اینها را آفریده؟ نه، خداوند با زمینه‌های مادی که برای علت و معلول فراهم کرده یک چنین پدیده‌ای رو در واقع ایجاد کرده که این پدیده از آیات الهی هم هست، خداوند میشه نسبت داد، در عین اینکه عوامل واسطه و میانی هم در اشتغالت داره، ژن هست، محیط هست، بعضی چیزهای دیگه هست، اینا همه کمک میکنن تا یک رنگ پوست یک فرد شکل بگیره یا نوع فیزیک بدن فرد شکل بگیره. در مورد آفرینش آسمان ها و زمین هم باز مسئله همینطوره، بالاخره ما قائل به وسائط هستیم و این منافاتی با توحید نداره. خداوند منزه از اینکه در ماده به طور مستقیم دخالت بکنه. خب با واسطه کار میکنه، در این حال آیه های الهی هم هستن. خب اختلاف زبان ها هم همینطور، خداوند یک قوه بسیار شگفتنگیزی رو به عنوان توانایی در انسان قرار داده باشه، این قوه شروع به فعالیت بکنه بر اساس نیازهای بشری، به مرور زمان زبان رو ایجاد بکنه، لغت رو ایجاد بکنه، و من آیاتهی خواهد بود، از مصادیق بینه و من آیاتهی خواهد بود، و از خلق آسمان ها و زمین هم کمتر نیست این آیه و نشانه، ولو توسط انسان وضع شده، ولو انسان ها خودشون ایجاد کردن، ولی اون توانایی حیرت آوری که در این وجود انسان قرار داده شده برای ایجاد یک چنین پدیده ای، این همه لطافت در زبان، در شعر، در نثر ایجاد میشه، در زبانهای مختلف حظ و بهرهای معنوی که آدم از الفاظ بعضی از مطالب، از الفاظ خود قرآن، از الفاظ عرض میشود که روایات، از الفاظی که بعضی از بزرگان مطرح کردن، خب اینا همه به برکت همین زبان، از آیات الهیه. به این ترتیب این آیه نمیتونه دلالت داشته باشه و بنابراین ما از این دو آیه میگذریم. اگر اجازه بدید ما یه مقداری این بحث رو جلو ببریم، بعد سوال رو تقریبا 10 دقیقه به پایان بحثمون مونده یادآوری بکنیم، بحث ما جمع بکنیم 10 دقیقه رو انشاءالله راجع به این سوالات و اینها، چون ضبط هم میشه، ممکنه بخوان بگذارن بارگذاری بکنن، اینها در واقع توصیه شده که یه مداری سوال و جواب ها رو ما در پایان داشته باشیم. عرض کنم که این یه مطلب که البته این رو عرض بکنم که به این آیات مرحوم نائینی تمسک نکرد، بلکه کسان دیگری که عمدتاً از اهل سنت بودن به آیات تمسک کردن. این دسته آیات گذشت، 2 تا آیه دسته کم تو این زمینه بود. میرسیم به ادله ای که مرحوم میرزای نائینی مطرح فرمودند که در واقع به یک معنا استبعاد برای اینکه انسان نمیتواند واضع باشد، بنابراین خداوند واضع است. یکی از ادله ای که مرحوم میرزای نائینی مطرح فرمودند این هست که خب این انسان اگر آمده باشه، یک نفر، 10 نفر لغت ها رو و واژه ها رو برای معانی وضع کرده باشن، نشسته باشن با هم، شورا تشکیل داده باشن، اعلام کرده باشن، جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، همینطور، یا نه یه فردی مثلا مثل یک قضیه که میگن یه فردی بوده به نام یه عرب ابن قحطان، مثلا او زبان عربی رو وضع کرده، مثل این که تا اون زمان مثلا همه عرض می شود که در این زمینه غیر فعال بودن و بعد این آقا اومده کار رو به دست گرفته و این قضیه رو شروع کرده، یعنی یک مثلا نادره دوران، یک نابغه زمان، یک عالم ویژه و با یک ویژگی خاص مثلا اومده این کار رو انجام داده. این یک در واقع چیزیست که در بعضی از کتاب ها، در بعضی از گفتارها دیده شده که مثلا زبان عربی رو به اون نسبت دادن. مرحوم میرزای نائینی میفرماد که اگر قرار بود کسی یا کسانی یا مجمعی نشسته باشن این کار رو انجام داده باشن، این کار اینقدر بزرگه و اینقدر با اهمیته که مورخین و تاریخ نویسان اینا از کنار این به سادگی نمیتونن عبور بکنن، یه همچین کار بزرگی صورت گرفته باشی، این همه واژه، این همه معانی که اختصاص پیدا کرده به این واژه، ارتباط پیدا کردن اینها چیزی کمی نیست. بنابراین اگر این اتفاق بزرگ در حیات بشر افتاده باشه، طبعا باید که گزارش بشه، باید نوشته بشه در کتاب ها، بگن که مثلا این اتفاق در اون شورا افتاد یا در اون شوراهای متعدد یا توسط افراد ولو به تنهایی این اتفاق افتاد، در حالی که ما هیچ گزارشی در این زمینه نمیگیم. این فرمایش ایشون خب برای اینکه فاصله بین دیدگاه ایشون و پاسخ به ایشون فاصله نیفته، عملکرد از ذهن نره، همینجا خب به راحتی میشه پاسخ داد که اولا این اشکال نقضی، اگه خدا هم وضع کرده باشه اهمیتش که بیشتره. حالا انسان که وضع کرده بخواه انسانه، خدا اومده باشه همه واژه ها رو وضع کرده باشه، خب آیا حقش نبود که در یه جایی گزارش این مطلب می آمد و ذکر می شد که خداوند اینها رو یه جا پیدا کنید شما به ما نشون بدید که گفته باشن که خدا مثلا فرض فرمید این تعداد واژه رو برای اون همه معانی وضع کرده باشه؟ این اشکال نقضیه به مرحوم میرزا عینایی. اگه قراره به گزارش دادن باشه، این اولاس به گزارش دادن. این یک مطلب که به هر حال به این دیدگاه میشه وارد کرد. نکته مهمتر و اساسی تر اینه که در بطن دیدگاه شما جناب محقق نائینی گویی این نهفته است که مسئله زبان یه مسئله دفعیه، مسئله لغت یک مسئله در یه زمان محدوده، یعنی بر اساس اون آدمی آمده باشه واژه‌هایی رو وضع کرده باشه، یا شوراهایی محدود اومده باشن در یه مقطع کوتاهی یا نسبتاً بلندتری ولی نه خیلی طولانی اومده باشن واژه‌ها رو وضع کرده باشن، وقت شما می‌فرمایید که خب چرا گزارش نشده، در حالی که اساساً مسئله وضع و لغت به هیچ وجه مسئله دفعی و در کوتاه مدت معنا نمیده. واژه بر اساس نیازها تعریف میشه، لغت برای رفع نیازهای بشر جعل میشه توسط خود بشر در یه بازه زمانی طولانی که تقریبا از آغاز پیدایش بشر الی ایامنا هادهی، و این جریان تدریجی بودن ممکنه مثلا یک سال بگذره دوتا لغت هم در یک مقطع تاریخی بر لغت‌های قبلی اضافه نشه، چون سیر افزایش لغت‌ها در تاریخ گذشته به مراتب از سیر فعلی عرض می‌شود که سرعتش کمتر بوده، حالا دوتا نه ده تا، ولی بالاخره چون هر روز هم این اتفاقا بیشکم در جریان بوده که برای مردم خیلی مهم نمی اومده که حالا بشینن اینو گزارش بکنن، مثل اینکه گزارش بکنن که ما امروز فلان غذا رو خوردیم. خب داریم از لغت استفاده میکنیم دیگه، حالا هفته یه لغت هم ما اضافه کردیم، هفته 4 تا لغت هم اضافه کردیم، چون یه چیز تدریجی و عادی شده، ولی چیزی شگفت انگیزی خیلی مهمه، ولی هر چیزی که عادی شد دیگه از چشم مردم غائب میشه و پنهان میشه. خورشید با این همه شگفتیش خیلی روزا بر ما میگذره، یک لحظه هم راجع بهش فکر نمیکنیم. هوایی که داریم استنشاق میکنیم هم همینطور. خیلی چیزهای دیگر رو بیشتر توجه نمیکنیم، میگذره. ما یه گزارش میکنیم که امروز مثلا ما استنشاق هوا کردیم، مثلا درجه آلودگی این بود. حالا بعضیا کارشون اینه که راجع به آلودگی هوا کار بکنن، ولی به طور طبیعی مردم این کارو نمیکنن. بالاخره خصوص در گذشته که اهتمام به خبر دادن و اهتمام به گزارش نویسی و تاریخ نویسی خیلی کم بوده، خیلی کم بوده، آدم های باسواد پیدا نمی شدن که گزارش بدن، خیلی کم بودن. همه اینا دلیل بر همین میشه که نباید توقع داشت گزارشی شما داشته باشید برای یه سیر تدریجی چند هزار ساله، و خب طبعا این دیدگاه نمیتونه دیدگاه قابل تأکیدی باشه. این راجع به دلیل اولی ایشون بر این که خداوند واضح و بشر واضح نیست. ایشون تصور فرمودن یک یا چند نفر واضح بودن، در حالی که اصلا بحث محدودیت آدم ها نیست. بله، حالا با تعبیر غیر دقیق بی نهایت آدم ها درگیر این موضوع بودن، یعنی تعداد بیشماری از آدم ها درگیر این موضوع بودن هستن خواهند بود. این یک مطلب. دلیل دومی که مرحوم میرزا بیان میکنه این است که ما الفاظ رو که نگاه میکنیم وقتی خوب بازش میکنیم به یک نتیجه ای میرسیم. باز که میکنیم الفاظ میبینیم خب جملات از کلمات تشکیل شده. کلمات از حروف تشکیل شده. ترکیب حروف با هم، مثلا حرف الف با ب بخواد ترکیب بشه، بعد این الف و ب بخواد با یه را ترکیب بشه، ما واژه ابر رو درست کنیم. بعد واژه بعدی رو، الان در واقع سه واژه با هم ترکیب شد، سه حرف با هم ترکیب شد. واژه دیگر رو دوباره بخوام ترکیب بکنیم، درست بکنیم، باید از حروف استفاده بکنیم، یه واژه دیگه، یه واژه دیگه، یه واژه دیگه. تعداد این ترکیب حروف هایی که در واژه یابی که بی نهایت هم واژه داریم در نظر میگیریم، یک عدد سرسام‌آوری میشه تعداد ترکیب ها. این چون روشش هم تساوتیه دیگه. بله، بی نهایت ترکیب در واژه هایی که ما برای معانی در نظر گرفتیم وجود داره. حالا با توجه به این که همه واژه ها رو بخوایم در نظر بگیریم، این ترکیب ها سر به فلک میکشه. تازه واژه ها که پدید بیاد، نوبت به جملات میرسه. ترکیب جملات رو هم اضافه کنید، عددشو به عدد ترکیب بعد کلمات، این دیگه خیلی بالا. خب معانی هم همینطور، از سوی دیگه معانی هم بی نهایت هن. هم به لحاظ تعداد معانی بی نهایت هن. هم به لحاظ بعضی هاشون به لحاظ کیفی، مثلا فرض بفرمایید که خدای تبارک و تعالی هم یکی از معانی که ما در نظر میگیریم ارجاع به خداوند میشه، واجب الوجود. راجع ممتنع الوجود ها ما صحبت میکنیم، بی نهایت ممتنع الوجود میتونیم فرض بکنیم و واجب براش جعل بکنیم. ممکن الوجود ها هم که اونا بی نهایت، این همه واجه ها با این ترکیبات بی نهایت، اون همه معانی با اون تعداد بی‌نهایت، اینا اون وقت آیا از انسان با قدرت محدود این پذیرفته است که بپذیریم که این انسان اومده این واژه ها رو برای اون معانی وضع کرده؟ یک قدرت بی‌نهایت میخواد یا یک کسی که از طرف خداوند معین شده باشه او بتونه این کار عظیم رو انجام بده؟ و الا اگر شما بخواید به خود انسان واگذار بکنید، نامحدود در مقابل محدود اصلا نسبت خوبی برقرار نمیشه. پس انسان نمیتونه واضح باشه. چی واضح؟ پس خداوند واضح. سوال، خب این که خداوند واضحه، این وضعش چگونه است؟ شما چطور اینو میتونید توضیح بدید که خداوند وضع کرد؟ ایشون میفرماد که سه تا احتمال بالاخره قابل پیگیریه. یکی این که خداوند از طریق انبیایش این واژه ها رو و دلالتش بر معانی رو به خلق خدا منتقل کرد. یکی این که از طریق الهام باشه. ما چطور خداوند به ما الهام کرده که خوب و بد رو تشخیص میدیم؟ هر انسان حتی آموزش هم ندیده باشه فقط بفهمه که مخیر بین خوب و بد، طبعش به طرف خوب گرایش پیدا کنه. از دروغ بدش میاد، از راست خوشش میاد. از بچه ها اصلا معنی دروغ رو نمیفهمن. این میشه الهام. فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، خوبی و بدی رو تشخیص میدیم. خب بگیم که برای بعضی از موجودات دیگه در قرآن کریم بس الهام مطرح شده. خداوند این بسته آگاهی وضع کردن الفاظ برای معانی رو به شکل الهامی در انسان قرار داده باشه، یا نه، نه به پیامبران فرموده باشه، نه به از طریق الهام، اصلا فطرت باشه. فطرت یعنی دیگه رفته باشه تو ساختار وجودی انسان. مثلا میگن که انسان فطرتاً به خداوند گرایش داره. حالا اینکه چقدر میشه بین الهام و فطرت فاصله گذاشت، بحث شای خودش. اما با فرض اینکه بین این دوتا تفاوت قابل توجهی وجود داره، فطرت رو میشه مثلا بحث خداجویی انسان که یک حقیقت بیرونیه و اون حقیقت بی‌نهایت انسان طرف او گرایش داره، و چیزهای فطری دیگه. بگیم این اصلا فطری انسانه، اینطوری بگیم. اما خب واقعیت مطلب این است که این دیدگاه هم دیدگاهی نیستش که بشه پاش وایسود و ازش دفاع کرد. در پاسخ به مرحوم مرزا اینایینی میشه گفت که آقا اگر اینطور باشه که شما فرمودید، اگر از طریق الهام و از طریق فطرت به ما رسیده باشه، بنابراین جمیع انسان‌ها باید به واژه‌های جمیع لغات آگاهی داشته باشه. همونطوری که ما به خوبی و بدی یک شی مثلا در مورد گرایشمون ازش خبر داریم چون فطری یا الهامیه، بنابراین اون الهامیات هم ما باید بدونیم. آیا واقعا اینطوری همه همه چیزو میدونن؟ این همه طرف رفته زحمت کشیده یه زبان رو با چه بیچارگی و با چقدر درخواست از خدای تبارک و تعالی. کسی بود میگه من رفتم لبنان انقدر تضرع کردم در پیشگاه پروردگار تا تونستم لهجه لبنانی رو به خوبی خودشون یاد بگیرم. در سنین بالا رفته بود زبان یاد بگیره و حالا این لهجه بود، حالا خب واژه هاش هم البته همینطور. این همه بیچارگی میکشن افراد زبان رو یاد میگیرن. یه بچه ای پیدا شده 16 تا زبان بلده، الان همه دارن با تعجب بهش نگاه میکنن که این چطور تونسته تو این مدت کوتاه چه نبوغی داره این یاد بگیره. اون وقت به همین راحتی بگیم خداوند در فطرت ما قرار داده، بعد میگیم کو میبینیم خبری ازش نیست. ما به کدوم زبان اطلاع داریم؟ زبان فارسی خودمون هم ما خیلی واژه‌هاشو نمیدونیم. زبان عربی هم همینجوری که دیگه بالاخره ما باهاش انس داریم، کار میکنیم، باید بریم یاد بگیریم، باید بریم زحمت بکشیم. خب این اشکال هست. در مورد اگر بگیم از طریق انبیا به ما رسیده، خب همین مشکل که بود، اگر رسیده بود که خب ما میدونستیم، باز نمیدونیم. اما خب از طریق انبیا رسیده باشه باید سینه به سینه یا از طریق کتاب رسیده باشه. این که دیگه الهام و فطرت نیست. کجا کدوم کتاب هست که از طرف انبیا یا گزارش شده باشه که اینا بوده، بعد این کتاب ها سوخته از دست رفته. دلیلی هم برای تحریف واژه ها نبوده که واژه ها رو مردم همه استفاده میکردن، مثل مطالب حق کتب مقدس نبوده که انگیزه برای نابودیش باشه. این هم که نبود. بنابراین این چه فرمایشیست که ایشون فرمودن که بله واژه ها توسط خداوند وضع شده. در مورد این که قدرت خداوند، بله بی نهایت، بنابراین میتونه این کاری بی نهایت انجام بده، اما انسان نمیتونه انجام بده چون محدوده. باز پیشفرض این دیدگاه اینه که انگار قرار 4 تا انسان مثلا بشسته باشن با هم تصمیم گرفته باشن. نه، اولا پدیده زبان یه پدیده‌ای که یک بار ایجاد نشده دیگه، توسط همون نیازهایی که انسان داشته تدریجا گسترش پیدا کرد. در بستر زمان هرچی که ما جلو رفتیم واژه ها زیاد شده، آدم های خیلی متعددی تو اینجا نقش داشتن. تا الان هم هرچی ما واژه تولید کردیم جمعشون میکنیم عددی داره، بالاخره 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد عدد بی نهایت ما نداریم. واژه فرضی رو که راجبش صحبت نمی کنیم که از ترکیب کلمات بی نهایت میشه تولید کرد. بله بی نهایت میشه تولید کرد، ولی زبان که واقعیتش این نیستش که جمع واژه های عالم رو بکنیم یه عددی به دست میاد. این عدد که عدد واژه هاست که دلالت بر معانی، اونم بر تعداد خاصی از معانیه، اونم عدد داره، توسط آدم ها معین شده و تعیین شده و این اتفاق افتاده. بنابراین تدریجی بودن موضوع بحث مفروض مرحوم میرزا رو تحت شعاع خودش قرار میده. بی‌نهایتی در کار نیست، متناهیه، یک باره و در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نیفتاده، در یک بازه زمانی طولانیه. از ابتدا واژه ها معین نشدن، تدریجیه. بنابراین چه مشکلی وجود داره؟ هر دو استبعاد ایشون به این ترتیب و هر دو اشکال ایشون به این ترتیب پاسخ داده میشه و معلوم میشه که این گونه نیست که واضح خداوند تبارک و تعالی باشه. بله ما چیزهایی داریم به نام حقیقت شرعیه، تعدادی واژه های محدود هست. مثلا فرض بفرمایید که صوم رو، حج رو، این رو ما میتونیم معتقد بشیم که اینها از چیزهایی است که توسط شارع وضع شده، چاره هم مثل دیگران در این وضع مشارکت داشتن. هیچ حسنی هم نداره که ما بیایم همه چیز رو به حساب خدا بذاریم. اگر قرار بود انبیا مثلا شغلشون روی یه فرض، اگر انبیا قرار بود شغلشون متمرکز بشه یه قسمت قابل توجهیش به لغت یاد دادن، دیگه اینا کی به هدایت میرسیدن، کی به توجه معنوی به مردم میرسیدن، کی میتونستن اینا رو به خدا برسونن؟ اینا تا وقت داشتن باید لغتهای متعدد یاد بگیرن، در حالی که در آیه شریفه ما داریم که و ما اصل نام رسول الا به لسان قومه، مردم خودشون زبانشون رو داشتن، نبی آمده روی این زبان به عنوان یه سرمایه کار کرده، از این بهره برده. حس این حس نیستش که ما از صفر شروع کنیم، حس اونه که از ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی استفاده بشه برای یه هدف مهمتر و یک اولویت بالاتر. به این ترتیب این دیدگاه که واضح خداوند است غیر قابل قبول در واقع خواهد بود. اون وقت سوال این میشه، سوال این میشه که ما واضح هایی که در بحث وضع در نظر میگیریم، این واضح ها چه کسانی میتونن باشن؟ به طور معمول این رو میشه راجبش اجمالاً یه صحبتی داشت. واضح ها طبیعیه که حالا با مراجعه‌ای که آدم به اطراف خودش میکنه و به تاریخ میکنه میبینه که واضح ها تیپ های مختلفی بودن. گاهی وقتا مردم عامی هست، زبان رو عموماً اینا شکل میدن و واژه ها رو اینا برای معانی در نظر میگیرن. مردم عادی نیازهایی دارن، بر اساس نیازها میخوان ارتباط برقرار کنن، ارتباط برقرار کردن نیاز به واژه داره، تعیین لفظی برای معنایی این کار انجام میدن. یه قسمت عمده کار اینطوری اتفاق میفته و الان هم داریم میبینیم که سرعت گرفته، الان هم همینطور. گاهی وقتا اینطور، گاهی وقتا هست که نه، توسط مردم اما مردم خاص، یعنی گروه های ویژه شکل میگیره. مثلا فرض بفرمایید که کسانی که تو کار صنعتن، اینا برای خودشون اصطلاحات خاصی دارن، وضع میکنن و با هم گفتگو میکنن. گاهی وقتا ما وارد وضعشون بشیم خیلی معلوم نیست از بعضی واژه هاشون سردرگیر، چون آگاهی به وضعشون نداریم. اصلا بعدن که برای ما توضیح میدن برای ما روشن میشه. حتی همین مثلا کسانی که بنگادارن یه تعابیری به کار میبرن، تعابیر خاص خودشونه، این تعابیر مثلا در میانه طلبه ها رایج نیست، خود طلبه ها یا بچه های جنگ و جبهه، اینا خب یه گروه های بودن، خب اصطلاحات و واژه هایی که در اون 8 سال دفاع مقدس در واقع شکل گرفت، اینا خودش یک فرهنگنامه ای رو تشکیل میده. پزشکان، علما، حالا علمای دین، تازه علمای دین هم هر کدوم برای خودشون توی حوزه ای ممکن اصطلاحات ویژه داشته باشن که یه حوزه دیگه از اون خبر نداشته باشه. و به هر حال این هم یک اصطلاحاتی رو اقتضا کرده. پس واضح این فقط عموم مردم نیستن، گروه های ویژه هم هستن، حتی گروه های خلافکار برای خودشون واژه های خاص دارن دیگه. این بحث ها بحث های ارزشی نیستش، یعنی هر تیپی با توجه به موقعیت و جایگاهی که داره برای خودش یک واژه هایی رو وضع میکنه. سومین افراد یا گروه هایی که دست به اصطلاح وضع میکنند و واژه گزینی میکنند و پیشنهاد میکنند، حالا بگیره یا نگیره چه بحث دیگه است، در تمام جاهایی که وضع صورت میگیره معمولا شکل پیشنهادی داره دیگه، طرف مطرح میکنه، اگر شکل و فرم اون واژه خوب باشه، بخونه، با فرهنگشون بخونه، با اون معنا بخونه، به دل اینا بیفته، اینا مورد استقبال قرار میدن، به سرعت گسترش پیدا میکنه. اما بعضی از واژه ها هم هست نه، اینا به خاطر اینکه خوب با مردم رابطه برقرار نمیکنه مورد تایید قرار نمیگیره. در دوره پهلوی اول یه تلاشی شد برای اسلام زدایی، به اصطلاح واژه های سره رو اینا، سره پارسی رو اینا دوباره خواستن احیا بکنن، یه عده‌ای رو هم در واقع یا مأمور کردن یا افراد خودشون انگیزه برای اینجور کارا داشتن که عموماً هم اسلام ستیزی در بطن کار بود. بله این واژه ها رو آوردن، اما خیلی از این واژه ها نگره، خیلی نگره، به خاطر اینکه اصلا برای مردم قابل جا افتادن نبود، نه به خاطر اینکه اون آدم ها آدم های نادرستی بودن، اصلا خود واژه‌ای بود که جا نمی افتاد. این دیگه خاصیت اصطلاح بحث اینه که طرف چه واژه‌ای رو برگزینه که مخاطب زود اون رو بپذیره. غرض گروهی که میتونه نقش آفرین باشه، مثلا یه نهاد مسئولی در یک جایی، فرض کنیم همون فرهنگستان که اون روز مثال زدیم، فرهنگستان زبان فارسی، اونا هم همینطور، اونا هم میشینن با هم شورا میکنن، به فرهنگ فارسی گذشته نگاه میکنن، به واژه های پیشین نگاه میکنن، تلاش هایی رو انجام میدن، معمولا هم آدم هایی هستن که تو این کار ورزیده هستن، یه سری واژه ها رو برای یه سری معانی پیشنهاد میدن، بعضی از اینا میگیره بعضیش نمیگیره، اونم همین اتفاق میفته، اما بالاخره اینا نقش دارن، بعضی هاش اثرگذار بوده، خوبم بود. گاهی وقتا هست که نهاد حکومتی هم نیست هستن، یه نهاد مردمیه، یه نهاد مردمیه که انگیزه های مثلا فرهنگی داره، حالا یا خوب یا بد، ولی دیگه دولتی نیست. اینا میتونن واضح باشن، بسته به توانایی هاشون باید دید که تا کجا میتونن جلو برن. خب شارع مقدس هم که بهش اشاره شد، در برخی از واژه ها شارع حضور پیدا میکنه، اما روش شارع همونطور که از آیات برمیاد و از تاریخ برمیاد، روش امضاییه، روش جعل نیست، روش اون جعلشو گذاشته جای دیگه، اثرگذاریشو، انرژیشو، تواناییشو گذاشته در جای دیگه که بعد هدایتیه، اما در واژه ها به حد اقل اکتفا کرده، ولی هست بالاخره بس حقیقت شرعیه رو ما داریم. و بالاخره در جوامع مختلف قانونگذارانی داریم که این قانونگذاران میان برای اینکه کار خودشون رو دقیق انجام بدن، واژه های رو معین میکنن برای معانی مشخصی، به طور خاص در بحث های حقوقی، کما اینکه در بحث های فقهی هم ما همینطوره، معناشناسی و واژه شناسی باید خیلی دقیق باشه تا بشه احکام مربوطه رو در واقع برش مترتب کرد. این هم این بحث که کسانی که در وضع دخالت دارن، چه گروه ها و چه دسته هایی میتونن باشن، این البته استقرائیه، حالا ممکنه شما یه مورد دیگه پیدا بکنید که ما بر این لیست بیفزاییم، بله مانعی نداره، چیز عقلی و استقرای تام نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.